بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة بعدي در خصوص رتقه یا رتقا. مرحوم محقق فرموده و قیل الرتق احد العیوب المسلطه علی الفسخ و ربما کان ثوابا ان منع من الوطء اصلا لفوات الاستمتاع اذا لم يمكن ازالته او امکن و امتنعت من علاجه. این ذیل کلام رو دقت کنید، روش بحث زیاد داره. در کجا رتق حالا معنیشیه رو عرض میکنیم در ادامه، اما میفرماید شرط این که موجب فسق بشود این است که ازاله آن امکان پذیر نباشد، یعنی درمان پذیر نباشد. یا امکان پذیر هست، زن امتناع میکنه، میگه من درمان نمیکنم. بلا ترد المرأة بعیب غیر هذه السبعه. در خصوص رتق خلیل در کتاب العین میگه که جاریتون رتقا بینت الرتق یا رتق ای لا خرق لها الا المبال خاصتن، یعنی در واقع ورودی رحمش بسته است، این مشکل مشکل در خارجه، در داخل دیگه نیست، ورودی رحمش کاملا بسته است. جوهری هم در صحاح میگه که امرأتون رتقا بینت الرتق لا یستطاع جماعها لارتطاق ذلک الموضع منها. رتق یعنی بستن، رتق و فتق شنیدید دیگه، فتق یعنی باز کردن، رتق یعنی بستن. رتقا یعنی زنی که ورودی رحمش مسدوده، ورودی نداره. اما در خصوص رتقا یه روایت داریم، خبر علی ابن جعفر که سابقا هم خدمتون عرض شده از امام کاظم علیه السلام در اون اومده سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل و هی رتقا قال یفرق بینهما ولا مهر لها. اما اشکال تمسک به روایت علاوه بر ضعف سندیش اینه که موردش مورد تدلیسه. ما الان بحثمون تدلیس نیست، بحثمون این است که فرض کن اصلا تدلیسی هم نشده. چطور نشده؟ رتقا علل قاعده خودش باید بفهمه که رتقاست. بله علل قاعده خودش میدونه که وضعش اینه، اما اینکه این وضعیت طبیعی نیست، نباید این طور باشد. اون از کجا ممکنه فکر کنه حالا همه همین طوریه؟ اینکه چیز نکرده که حالا مثلا مال کسای دیگر هم دیده فهمیده مال خودش طبیعی نیست. در یک موضعی است که نه کسی میبیند نه این مال فرج کس دیگری رو میبیند، حالا فهمه این حالت حالت غیر طبیعیه. بس امکان داره که اصلا جاهل بوده باشد به غیر طبیعی بودن وضعیت و تدلیسی نشد. باید یک دلیلی پیدا بکنیم بگیم حتی در اینجا هم مستلزم حق فسخ برای زوج هست، چون آقایون که میگن هست از باب تدلیس نمیگن. دو خبر سابقا گذشت، یکی خبر حسن ابن صالح، دیگری خبر ابوالصباح کنانی. در اونها جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم در روایت، در اونها آمده بود که زنی که زوج از مجامعت با او منقبض شود، یه تعبیر بود. تعبیر دیگه در روایت دیگه این بود که مجامعت با او برای زوج ممکن نباشد. در روایت آمده بود که در این صورت این نکاح قابل فسخ است. اینو اگر ملاک بگیریم و بدانیم، وقت بعید نیست که بگیم به خاطر وجود این ملاک در رتقا، رتقا رو هم زوج میتواند نکاحش رو چکار کنه؟ فسخ کنه، چون ملاک در اونجا هم هست. بلکه برخی اصلا مثل علامه در تحریر گفتن قرن، افل، رتق معانی مترادفن. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که مانع از جماع شود، به هر جهتی، هر عیبی که مانع از جماع بشه، نظر دخولی صورت بگیره. یه چیزان. محقق ثانی هم در خصوص حق فسخ برای زوجه در زوجه رتقا ادعای اجماع کرده، گفته مسئله اجماعیه. اما در خصوص عدم امکان وطی، سابقا در بحث افلا و قرنا عرض کردیم مراد از عدم امکان، عدم امکان به نحوه عرفی است، به گونه ای که التزاز عرفی برای و از وطی برای زوج حاصل نشود. بلکه صاحب جواهر یه ادعای بالاتری هم کرده، گفته اگر زن رتقا و قرنا و افلا نیست اما مجراش مجرای ضیقی است، اینو به تبع برخی از عامه گفته، به نحوی که دخول به او برای زوج ممکن نیست مگر به افضاء، اگر دخول کنه افضاء میشه، فرموده در این صورت زوج حق فسخ نکاح را داراست. این فرمایشی هم که ایشون داره با توجه به ملاکی که عرض کردیم فرمایش بعیدی نیست. اونو اگر ملاک دانستیم، اون ملاک اینجا هم هست. پس کل الملاک در مسئله این است، آیا زن دارای عیبی هست که مانع بشود به نحو عرفی از تحقق جماع یا نه؟ عیبی که مستقیما مربوط به جماع ها. وقتی میگی زن مثلا بیماری مصری دارد، جماع میشه کرد اما خطر داره، خب این یه حرف دیگه است. نه، ما که میگیم مانع از جماع، یعنی مانع از اصل جماع، نه این که جماع بشود خطرناک. چون از ادله اون چیزی که به دست میاریم اینه، نمیتونیم تعمیم بدیم بگیم حتی مواردی که زن بیماری مصری دارد و جماع خطرناک بشه اونجا رو هم دربر میگیره، این یه خورده سخته تعمیمش به این موارد. البته یه نکته ای هست، اونم این که عدم امکان وطی باید عرفاً مستند باشد به عیبی که در زن وجود داره. اما اگر زن عیبی نداشته باشد عرفاً، به مانند باقی زنها باشه، عدم امکان وطی مسبب از جهتی باشد که در زوجه، این در کتاب‌های فقهی دارن، گفتم مثلا به خاطر کبر آلتش امکان دخول نداره، مثلا افضاء صورت میگیره. در اینجا دیگه وجهی ندارد که بگیم زوج حق فسخ دارد، ای به زن نیستی، بلکه بعید نیست در این صورت به مقتضای صحیحه ابی بصیر که سابقا گذشت که داشت که فمرأت ابتلی زوجها فلا یقدر علی جماعها، بگیم به واسطه اون ملاکی که در اونجا هست و در اونجا حضرت فرموده بود زوجه حق فسخ دارد، در این موارد بگیم حق فسخ مال زوجه است. نه مال زور. اما اگر رتق زن به نحو جزئی باشد، یعنی مجرا کامل مسدود نباشه، به نحو جزئی مسدود باشه، اما این مانع از تحقق بعتی به نحو عرفی نشه، آیا باز هم زوج حق فسخ دارد؟ شیخ در مبسوط فرموده اما المرأة ان کانت رتقا و هی المسدودة الفرج نظرت فان بقی منه ما لا یمنع دخول الذکر فیه فلا خیار له و ان منع دخول الذکر فیه کان له الخیار. میگه ملاک رتقا بودن نیست، ملاک این است که مجامعت ممکنه یا نه. اگر مجامعت ممکنه ولو اینکه صدق رتقا هم برش بکنه به نحو جزئی، حق فسخ نداره زوج. اگه ممکن نیست حق فسخ داره. ابن براج هم در مهذب همین مطلب رو داره. عرض شود که فرمایش مرحوم شیخ ظاهرش این است که قابل اخذ و التزامه، حرف تمامی است، بلکه طبق معنایی که از لغت گذشت ممکنه کسی بگه اصلا زنی که امکان دخول به او وجود دارد لغتاً بر او صدق رتقا نمی شود، چون در لغت ما دیدیم گفته بودن کسی که امکان دخول به آن نیست، اگر امکان دخول هست اصلا صدق لغوی رتقا میشه دارای اشکال. اما اگر زن به نحوی باشد که صدق بکند بر او رتقا، یعنی عادتا امکان دخول بر او نباشد، اما این مرد به خاطر اینکه فرض کنید حالا گفتن آلت رجولیتش کوچیکه، امکان دخول برای خصوص این مرد هست، آیا باز هم حق فسخ دارد یا نه؟ ظاهر کلام شیخ و قاضی که بالا گذشت این است که حق فسخ ندارد، چون فرموده که نظرت فان بقی منه ما لا یمنع دخول الذکر، یعنی ذکر زوج دیگه، لا فلا خیار له، اگه زوج امکان دخول داره حق فسخ نداره. محقق ثانی هم در جامع المقاصد فرموده لا شبهه فی ان الخيار انما يثبت بالرتق اذا كان مانعا من الوت صرح بذلك المحققون و وجهه بقاء مقصود النكاح مع عدم المانع فلو ارتتق المحل و بقي منه ما يمكن معه الوت فلا خيار و ان كان لصغر آلته به خلاف الادب. شهید ثانی هم در مسالک شبیه همین فرمایشو داره، اما صاحب جواهر اشکال داره در مسئله، فرموده انه مناف لدخوله تحت العفل موضوعا او حکما و قد عرفت ان الخيار به متى منع من الوت او کماله فمثله یاتی هنا. حالا افل نمیدونم، باید علال قادر بگه رتق نه افل، یا نه ببخشید منظورش اینه، میگه اینایی که گفتند رتق در واقع قسمی از اقسام افله، یا موضوعاً یا حکماً، بر طبق حرف اونها این فرمایشی که این آقایون دارن درست نیست. چرا؟ چون برزن صدق رتقا می کند، موضوع محققه، ولو زوج امکان دخول داشته باشه، موضوع که محققه، موضوع محقق باشه حکمم میاد دیگه. اما حق اینه که کلماتی که مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی دارن قابل التزامه و درسته، برای اینکه بر اساس ملاکی که گذشت گفته شد که مناطق وجود دارد برای اینکه زوج حق فسخ داشته باشد، این است که امکان بعتی به نحو عرفی وجود ندارد، در صورتی که زوج به هر جهتی بتواند دخول کند. عرف میگه برای این زوج امکان دخول هست، ولو برای مردای دیگه نباشه. مردای دیگه چیکار داریم؟ زوج این زوجه امکان دخول داره، به نحو عرفی هم هست برای او، یعنی به همان اندازه ای که باقی مردا از وطی التزاز میبرن اونو هم میبره. پس وجهی برای این که بگیم حق فصل وجود دارد در اینجا نیست. اونی هم که مرحوم صاحب جواهر فرموده مبنی بر این که منع از کمال وطی موجب حق فسخ برای زوج است، منافاتی با این حرفی که عرض کردیم نداره. ما هم قبول داریم منع از کمال وطی، اما فرض بر این است که برای این زوج خاص کمال وطی حاصل است، پس وجهی برای فسخش نیست. اما فرع مهمی که در مسئله وجود دارد و عرض کردیم در کلام مرحوم محقق که اینجا رو دقت بکنید که باهاش کار داریم، اینه: آیا به مجرد اینکه زنی قرنا، افلا یا رتقا باشد حق فسخ برای زوج ثابت است ولو اینکه درمان پذیر باشد و زوجه هم حاضر به درمان باشه و اقدام کرده باشه اصلا برای درمان؟ بازم در این موارد میگیم همین که زوج فهمید میتونه فسخ کنه. زوجه فرض کنید با یه عمل سرپایی نیم ساعته مشکلش برطرف میشه، هزینش هم خودش میده، پولی هم از مرد نمیخواد. بگیم نه، مرد میگه من حاضر نیستم حتی نیم ساعت هم صبر کنم، یه روز هم صبر کنم، همین الان فسخ کنم، آیا حق فسخ داره یا نه؟ از کلام محقق که عرض کردیم خدمتون اینطور برمیاد که در خصوص افلا فرموده اگر درمان ممکن باشد زوجه هم امتناع از درمان نکند، ظاهر کلام محقق این است که زوج حق فسخ ندارد. علامه هم در بعضی از کتاباش مثل قواعد و ارشاد همین فرمایش رو داره. مرحوم شهید در لمعه فرموده لا خیار لو تجددت بعد العقد او کان یمکن وطع الرتقاء او القرناء او علاجه الا ان تمتنع المرأه. خوبیه کلام شهید چیه؟ این که بحث فقط در مورد رتقا نگفته، قرنا رو هم آورده کنارش، یعنی این حرفی که داره محقق میگه فقط اختصاص به رتقا نداره، در قرنا هم همین. حالا پس چرا در رتقا فقط گفته؟ عرض میکنم در ادامه. ملاکی که وجود داره در همه موارد هست، فرقی نمیکنه رتقا و قرنا و افلا با هم از حیث ملاک در این جهت فرقی نداره. محقق کرکی هم در جامع المقاصد فرموده انما یتحتم ثبوت الخیار اذا لم يمكن ازاله المانع عادتا او امكن بفتح الموضع ولكنها امتنعت من الازاله اما لو رضيت بها فلا خيار له بحال اجماعا. اصلا ادعای اجماع کرده اگر زن راضی باشد، درمان پذیر باشد، زنم رضایت به درمان بده. میگه اجماع داریم که زوج حق فسخ ندارد. ولئن الحکم اذا تعلق به علت زال به زوالها. میگه ما منات حکم میدونیم چیه. منات حکم چیه؟ میگه امکان دخول نیست. حالا اگر با درمان امکان دخول باشد پس منات حکم زایله و دیگه حق فسخ نیست. شهید ثانی در مسالک و مرحوم کاشف اللسام هم همینطوری فرمود. این مطلب مرتضی. اما کسی که در مسئله اشکال داره صاحب جواهره. ایشون فرموده ان ظاهر قول المصنف و امتنعت الى آخرهی عدم الخیار مع رضاها کما صرح بهی فی المسالک و فیه منع. عدم الخیار مع رضاها یعنی رضایت زوجه به چی؟ به درمان. میگه ظاهر کلام محقق اینه اگر زوجه راضیه به درمان شد زوج دیگه خیار نداره و فیه منع. شون میگه نه چرا نداره، خصوصا علا تقدیر اندراجهی فل افل. چرا میگه خصوصا علا تقدیر اندراجهی فل افل؟ چون در مورد افل ما ادله‌ای داریم که سندشون هم خوب و صحیحه. حالا در مورد رتق یه خبر داشتیم سند نداشت، اما افل ادله‌ای داریم که سندش هم خوبه. اگر گفتیم رتق از اقسام افله چی میشه؟ معنیش این است که اطلاق اون ادله اینجا شامله، ادله اطلاق دارن، میگن اگر زن افلا بود که رتقا هم از اقسام اونه، حق فسق برای زوج هست، درمان پذیر باشد یا نباشد، رضایت به درمان بدهد یا ندهد. در واقع صاحب جواهر داره در اینجا اخذ به اطلاق دلیل میکنه، میگه این قیدی که شما آوردید از کجاست؟ درمان پذیر باشد، زن رضایت بدهد، حق فسخ نیست. یعنی فسخ منوط بر این است که یا درمان پذیر نباشد یا زن رضایت به درمان ندهد. مقید دارید میکنید. این قید رو از کجا آوردید؟ در دلیل ما همچین قیدی نداریم، دلیل مطلقه. حالا کدام یکی از این دو حرف قابل التزام؟ آیا باید به مانند اکثر اصحاب ما هم بگیم که چنین قیدی هست؟ یا مانند صاحب جواهر بگیم قیدی نیست و دلیل مطلقه؟ حق این است که قول اصحاب قابل التزامه و اشکال صاحب جواهر اشکال واردی نیست. در جایی که درمان امکان پذیر باشد و زوجه راضی به درمان، اخذ به اطلاق دلیل امکان پذیر نیست. شما نمیتونی اخذ به اطلاق کنی بگی ادله اطلاق. چرا؟ اولا ظاهر اخبار که سابقا به تفصیل دیدیم این بود که علت این که زوج حق فسخ دارد این است که عرفاً امکان وطی زوجه برای او فراهم نیست. در صورتی که امکان رفع عیب یا درمان وجود داشته باشه، نمیتونیم بگیم که در این موارد هم عرفاً صدق میکند که امکان وطی برای زوجه محقق نیست. چرا؟ چون ظاهر از عیوبی که در اخبار آمده عیوب مستقره، عیبی که عیب مستقر باشد، عیبی که امکان رفع آن وجود داشته باشد با معونه کم. اخبار شامل این عیوب نیستن. ثانیاً، حالا اصلا اون اشکال اول رو صرف نظر کنیم، شما نمیتوانید در اینجا اخذ به اطلاق کنید. چرا؟ برای اینکه اولین مقدمه از مقدمات حکمت در اخذ به اطلاق چیه؟ اینکه متکلم در مقام بیان از این حیث است. این برای ما محرز نیست و بلکه میتوان عدم آن را احراز کرد. چرا؟ برای اینکه افل و قرن از عیوبی هستند که عیوب داخلی هستند. سابقا این نحوه از عیوب نوعاً درمان نداشتن، چون درمان اینها نوعاً مبتنی بر عمل جراحی و اینهاست و عمل جراحی برای این نحوه از عیوب امر متداولی نبوده، امکاناتی نبوده بتونن چنین عیوب، مخصوصا اگر به خاطر مثلا مشکل در لگن باشه که باید بشکافن لگن رو بشکنن، نمیدونم یا بتراشن، اینا چیزی نیست که بگیم که مثلا در زمان صدور روایت چنین امکاناتی وجود داشته است. بنابراین چون در اون زمان نوعاً چنین امکانی برای درمان نبوده، نمیتونیم بگیم روایت از این حیث اطلاق دارد. ادعای صاحب جواهر مبنی بر اخذ به اطلاق از این جهت مخدوشه، چون امام از این حیث در مقام بیان نیست. بنابراین وقتی ما گفتیم دلیلی نداریم که ولو به اطلاق شامل چنین موردی بشود، اصالت لزوم عقد نکاح چی میگه؟ میگه حق فصل نیست. اصل این است که عقد نکاح لازمه، حق فصلی برای زوج وجود نخواهد داشت. دلیلی هم که به عنوان مؤید این مطلب میشه ذکر کرد، بحث عنن است در زوج. عنن بیماری بوده که احتمال میدادن درمان پذیر باشه، لذا در اونجا چی وارد شده؟ مهلت به زوج برای درمان. عنن که از عیوب زوج است و حق فصل برای زوج میاره، چون در اون زمان یک ادعاهایی میشد که میشه درمان کرد مثلا، یا قابل رفع است، امکان دارد که مثلا خود به خود برطرف بشه، اونجا منوط کردم برای اینکه درمان پذیر نباشد، که حالا در ادامه انشالله بحثش رو مفصل میاریم. یک سال وقت میدم به زوج. نه، بعد از اینکه عنن ثابت شد میگن یک سال وقت میدم، یعنی قاضی باید حکم بکند، اول اثبات بشود عنن داره، بعد حکم میکنه یه سال وقت داره. اگر عنن اصلش ثابت نشه برای چی میخواد حکم کنه؟ دعوا اگه باشه سر این که عنن هست یا نیست، مرد میگه ده عنن ندارم، زن میگه داریم، اینجا قاضی یک سال وقت میده که چی بشه؟ مرد ثابت کنه عنن نداره، زن باید ثابت کنه که این عنن داره. مادامی که ثابت نشه عنن داره که اصلا معنی نداره که بخواد بهش وقت بده. عرض شود که البته اگر درمان به نحوی باشد که زمان زیادی ببره، مثلا بگن این بیماری 10 سال طول میکشه تا خوب بشه، زمان ببره، به این راحتی ها نیست، 10-15 تا عمل جراحی میخواد، چی میخواد، چی میخواد، فلان، زمان بره، بین هر عملی هم مثلا 1 سال باید فاصله باشه. بله، اگه اینجوری باشه عرفاً صدق میکند که این عیب مستقر. اینجا میشه گفت که حق فصل هست. بازم مؤیدش چیه؟ این که در عنن میگن 1 سال مهلت میدن، نمیگن حالا برو 20 سال وقت داری. اونم چرا میگه 1 سال؟ برای اینکه اگه بیشتر از اون شد دیگه عرفیت ندارد، واقعا عیب میشود، عیب مستقر. همینطور اگر وجود یکی از این عیوب همراه باشد با تدلیس، ما اونجا رو نمیگیم، اگر تدلیس صدق بکند بله، حتی اگر درمان پذیر هم باشد بازم حق فسخ هست. شاید مرحوم صاحب جواهر که استبعاد به ذهنش رسیده و فیه من اون فرموده، شاید از این جهت بوده که تدلیس رو در نظر گرفته. ما بحثمون در تدلیس نیست. اگر تدلیسی وجود داشته اصلا مهم نیست درمان پذیر باشد یا نباشد. چرا؟ برای اینکه ملاک در این صورت تدلیسه نه عیب. استقرار و عدم استقراره اصلا مهم نیست. اونی که کل الملاک برای حق فس تدلیسه. این که بعداً بتواند زن درمان بکند که تدلیس از بین نیم بره، تدلیس سر جای خود هست. اندن نکاح، نکاح با تدلیس صورت گرفته، پس حق فصل سر جای خود باقیست. اما نکته بعدی که هست، اگر درمان امکان پذیره، زوجه میگه من درمان نمی کنم، حاضر نیست، آیا زوج حق داره اجبار کنه؟ بگه من فسخ نمی کنم، تو باید بری درمان. حق اجبار داره؟ ظاهر کلمات اصحاب این است که چنین حقی برای زوج وجود ندارد. شهید ثانی در مسالک فرموده لیسل زوج اجبارها علا ذالک لأن ذالک لیس حقا له و لما فی الاقدام علی الجراحه من تحمل الضرر و المشقه. اولا باید دلیل داشته باشیم که زوج چنین حقی دارد که زنو میتونه اجبار کنه برو خودتو درمان کن، دلیل نداره. ثانیا این عمل موجب تحمل مشقت و ضرر است و بر زن واجب نیست مشقت و عمل ضرری و حرجی رو تحمل کنه. عرض شود اما این فرمایش به نظر میرسه تمام نباشه. دلیلش اینه، اگر تمکن زوج از استمتاع از زوجه منوط بر این باشد که زوجه یک سری مقدماتی رو به جا بیاره، آیا اتیان اون مقدمات بر زوجه واجبه یا نه؟ بله واجب. چرا؟ چون مقدمه تمکینه، تمکین بر او واجب است، اینم مقدمه تمکین. عرفی دارم میگم ها، یک وقت میگید که این مرد یک چیزایی مطالبه میکنه به عنوان مقدمه تمکین که عرفیت ندارد، اونا رو کار نداره. اما اگر این چیزایی که به عنوان مقدمه در نظر گرفته میشه امور عرفیه باشد، عرف اصلا بگه بله اینا مقدمات تمکین، در این صورت بر زوج، بر زوجه لازم است اونا رو اتیان کنه. مثلا اگر استمتاع زوج از زوجه منوط بر یک مقداری از نظافت باشه، یه زوجه ای اصلا حموم نمیره، یه سال حموم نرفت، اصلا نمیشه نگاش کرد، از بوی گندش نمیشه بهش نزدیک شد، این بر مرد نمیتونه بیاد نو اجبار کنه که برو حموم، این حرف قابل التزامه؟ عرض میکنم این که حق فسخ دارد منافات با این نداره. حالا این زن زوجه هست یا نیست؟ صدق زوجه برش میکنه یا نه؟ آیا مرد حق استمتاع از این زوجه رو الان داره یا نداره؟ آیا بر زن تمکین از این زوج فعلا مادامی که فسخ صورت نگرفته واجب هست یا نیست؟ حق فسخ دارد و فسخ برو واجب که نیست که، نمیخواد از حقش استفاده کنه، میگه من این زن رو میخوام، نمیخوام فسخ کنم، حال که چون حق فسخ داری پس حق استمتاعت از بین رفت، حق الاستمتاعش سر جا شد. این مطلبی است که آقایون هم دارن، میگن چون میتواند فسخ کند پس حق اجباع. این حرف غلطه، ربطی نداره میتواند فسخ کند با اینکه میتواند اجباع کند. میتواند فسخ کند معنیش این نیست که اگر اینجوری باشه پس زن اصلا بگه که من تمکین از تو نمی کنم، هیچ تمکینی، برو فسخ، حتی تمکین عام، برو فسخ. مرد بگه من نمیخوام فسخ کنم، اصلا من راضی هستم به این عیب تو، نه من از تو تمکین نمیخوام، برو فسخ. میشه نفوذ؟ این حق زوج است، میتواند اخذ کند. حالا اومدیم و گفت آقا من نمیخوام اخذ کنم، من میخوام این زن من باشد، اما اصلا فرض کن رضایت داد، مگه نمیگید با رضایت حق فسخ از بین میره؟ به این نکار رضایت داد، نه به رضا، نه به نکاح، نه به وجود عیب. نه گفت من این نکاح رو قبول دارم، این نکاح رو رد نمی کنم، اما بعد که نکاح رو قبول کرد گفت حالا من میخوام از تو استمتاع بکنم، استمتاع هم منو تو برینه، برو خودتو درمان کن. یک وقت میگی رضایت داد به این که این عیب در تو باشد و من از تو مطالبه یه چیزی نمی کنم. این نمیگم رضایت به نکاح با رضایت به وجود عیب دو رضایته، ربطی به هم نداره. ممکنه زوج رضایت به نکاح بده اما بعدم به زوجه بگه برو خودتو درمان کن. معنی رضایت به نکاح این نیست که پس من دیگه در مورد عیب تو هم میچرفی ندار. مانع اگر مانعی باشد که رفع آن امکان پذیر است عرفاً واجب نیست؟ اون ضرری رو بذارید کنار، ما الان بحث ضرر و حرج نداریم، ضرر و حرج رو فعلا فاکتور بگیر بذار کنار، اون بحث رو نداریم، نه ضرریست نه حرج، اونجا واجب هست یا نیست، بحث ضرر و حرج رو فعلا بذارید کنار، الان بحث اون میاریم بهش میرسیم. فرض رو برای جایی که عرفاً ضرری و حرجی نیست، آیا زوج امکان داره اجبار کنه یا نه؟ بله، همانطور که میتونه اجبارش کنه پاشو برو همون نظافت کن خودتو، همونطوری میتونه اجبار کنه خودتو درمان کن. همانطور که عکسش هم درسته، مقتضای لزوم معاشرت با معروف با زوجه این است که زوجه هم حق دارد مطالبه کند اموری را از زوج، اگر زوجی است که اون هموم نمیره، بوی گندش خونه رو برداشته، زوجه اصلا نمیتونه تو این خونه بمونه، آیا زوجه حق داره بره به قاضی شکایت بکنه که من با این نمیتونم زندگی کنم، بگو خوش بگو بره هموم یا نه؟ اونجا هم حق داره بره، چون بر زوج واجب است معاشرت معروف. پس مقتضای قاعده و ادله در اینجا امکان اجبار است بر زوج. بنابراین اگر تمکن از درمان هست زوجه باید اقدام کنه، البته اگر زوج امر کند به زوجه که برو درمان کن پولش هم باید بده، بلکه بالاتر از این بگیم اصلا زوج هم امر نکرده، زوجه خودش میخواد درمان کنه، بازم میتونه پولش رو از زوجه بگیره. چرا؟ برای اینکه الان انشاءالله در بحث نفقات اگر عمری باشد اونجا خواهیم رسید. برخلاف فرمایش خیلی از آقایون که میگن پول دوا درمون زوجه بر زوج واجب نیست، نه خیر اینطور نیست، اینها جزء نفقات عرفیه زوج است، اگر دوا و درمان در حد متعارف باشد، عرفی باشد و زوج متمکن باشد، حتی حالا متمکن هم نباشه میشه بدهکار، اما در جایی که زوجه درمانی که دارد هزینه هاش در حد متعارف عرفی است. اون بر عهده زوجه، باید بده. همونطور که خورد و خوراکش بر او واجب است، لباسش بر او واجب است، مسکنش بر او واجب است، درمانش هم در حد متعارف بر او واجب است. نفقه وقتی میگن یعنی اون چیزی که قیام زهر انسان به آن است. هزینه درمان از اهم مصادیقش. بله، یه دفعه زنیه میخواد بره نمیدونم عمل زیبایی کنه، دماغشو کوچیک کنه، نمیدونم چشش رو تنگ، اینا نه، اینا عرفیت نداره. اینا بگه من معاذ حساب کنم. اما اگر درمان بر زن شد حرجی، بله این یه بحث دیگه است. ادله لاحرج اینجا میگن که تحمل حرج بر زن واجب نیست. اما اون چیزی که شهید ثانی ادعا کرد مبنی بر این که درمان مستلزم تحمل ضرر است، بحث ضرر آورد جلو، این حرف درستی نیست. برای اینکه عرف این جراحت هایی رو که ناشی از عرض شود که درمانه اینو ضرر نمیدونه. اگر اینجوری باشه زایمان هم ضرریست و زوج حق دارد به زوج بگه من از تو نمیذارم از من بچه دار باشی، چون زایمان داره، زایمان ضرریست. عرف اینو ضرر به حساب میاره؟ ضرر باید یه امری باشد که عرفیت داشته باشه. بله، یک دفعه بچه دار شدن به نحویست که جان زن را در معرض خطر، این عرفیت داره، اینجا بگه من نمیخوام بچه باشم. اما مجرد زایمان هیچ زهر جانی هم نداره، جراحت ایجاد میشه، خون ریزی میشه، فلان میشه، جای زوجه حق داره بگه من مانع میشم چون ضرریست. ضرر باید عرفی باشه. اگر جراحت ناشی از درمان باشد، مبتنی بر، یعنی درمان متوقف بر این چنین جراحتی باشه، عرف اینو ضرر به حساب نمیاد. بنابراین نتیجه بحث این که این عیوب حق فسخ زوج در آنها متوقف بر این است که درمان پذیر نباشد و زوجه امتناع از درمان نکند و زوج هم حق اجبار زوجه را دارد بر درمان، الا اینکه حرجی باشد یا اینکه ضرر غیر متعارف، ضرری که خارج از حد عرفی است برای زوجه داشته باشد، در اون موارد لازم نیست زوجه درمان کنه، زوج هم حق اجبار نخواهد داشت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.